محله‌ای زندگی میکردن و خانوم ها مناسبات ارتباطی و اون الگوی ارتباطشون با همسایه، فامیل، طایفه طوری بود که اون نیازهای ارتباطی زنان رو هم ارضا میکردن و حمایت های لازم برای به نوعی تصدی امور فرزند رو هم حمایت. مثلا شما در کنار یک زن مادر، مادر خودش، مادر بزرگ، نمیدونم خاله، عمه، فلان اینا بودن و این رو در رسیدگی و پرداختن به امور فرزند حمایت میکردن، کمک میکردن. اینا امور خانه و رسیدگی به خانه رو برای زن تسهیل میکرد، جذاب میکرد. اما واقعا تو خانواده های هسته‌ای آپارتمانی امروز اینا خبری ازش نیست. خب
که سال به سال فامیل همدیگر رو
دقیقاً ما دیگه اصلا ارتباطات فامیلیمون تو واتساپ و تو شبکه‌های اجتماعی و ایناست. خب این باعث بعد از اون طرف کیفیت حضور مردان هم در خانواده تقلیل رفته. خب این زن چاره اینو میبینه، من توی این محیط بسته فنان من دارم افسرده میشم، خب چاره ای ندارم که به این الگوی اشتغال بیرون از خانه تن بدم. لذا اینم یک دلیل و یک انگیزه خیلی جدیه که ما توی فضای امروز واقعا زنان ما ناچارن که به بیرون از خانه هم بیاندیشن.
در مفهوم سنتی آقای دکتر خیلی جالبه، من فکر میکنم حتی کنشگری که ما الان تعریف میکنیم در فضای سنتی اتفاق میافتاد.
بله کاملا،
یعنی وقتی که یک مادر کمک میشد، وقتی در مراسمات مختلف اینها به هم کمک میکردند، وقتی در مشکلات
اساساً در مقیاس محله تنظیمگری خودشون رو داشتن، محوریت خودشون رو داشتن و به معنای فاقه کلمه فعال اجتماعی بودن.
دقیقا.
فقط یک مادر مثلا چیز نه، فعال اجتماعی
در
بودن.
ظاهر شغل رسمی که منجر به درآمدزایی باشه نداشتن، ولی کنشگر اجتماعی
دقیقا.
بودند.
دقیقا.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اقبالی. همراه با شنوندگان عزیز یک بخشی رو میشنویم و مجدد به ادامه بحث برمیگردیم.
کلاکت بچه های طلاق اولین فیلم بلند تهمینه میلانی است. تلاش او در مقام کارگردان برای نقد جامعه مرد سالار پای ثابت فیلم های او تا به الان است. روی کردی که به دلیل سطحی بودن بیشتر از اینکه دنبال حقوق زنان باشد جنسیت زده و مرد ستیز است. فرشته مربی خصوصی دختر نوجوانی به نام عاطفه است که والدینش متارکه کرده اند. فرشته که در جستجوی موضوعی برای پایان نامه تحصیلی خود است، در میابد که پدر عاطفه باعث شده دخترش وضع روحی نامناسبی پیدا کند. تلاش فرشته برای تکمیل پایان نامش رابطه خانوادگی عاطفه را بهبود می‌بخشد.
گفتم چی بود؟
من نمیدونم آقا جون.
بگو چی بود؟
به خدا نمیدونم، شاید مزاحم تلفنی بوده. روزی 7-8 بار زنگ میزنن و قطع میکنن. شما دخالت نکنین خانم جون.
شو
عاطفه، عاطفه جون،
اینقدر لوسش نکن، بذار بره، هرچی بهش محبت کنی پر روتر میشه.
تو هم این پدر خدا بیامرزت کل شدی.
بچه های طلاق فیلمی دانشجویی است. جا به جای فیلم شخصیت ها کلاس درس برای مخاطب برگزار میکنند و توصیه های اخلاقی خود را مستقیم به خوردش میدهند. با اینکه این اتفاقات از ارزش هنری فیلم میکاهد، ولی بچه های طلاق از نگاه جریان شناسی سینمای فمینیستی ایران حائز اهمیت است. پدر عاطفه از دیدگاه خانم کارگردان نماد مرد ایرانی است. مردی که می‌خواهد تمام زنانگی دختر و همسرش را در اختیار بگیرد. از دخترش بدش می‌آید و عاشق پسرش است. او که خود قربانی رفتار خصمانه پدرش در دوران کودکی است، حال محصور در طرحواره تنبیه هم خودش و هم خانواده‌اش را اذیت می‌کند.
طلاق‌هایی که ریشه اونا بی‌پولی نیست، به دلیل عدم تفاهم فرهنگیه.
حقیقتاً چه کار باید کرد؟
سابقاً حضور یک پیر در خانواده با مناسبات سنتی قضیه رو حل می‌کرد، ولی با زندگی امروز و مناسبات اون این رابطه به کلی از بین رفته. اغلب زوجها فرصت کمی برای هم دارن و با هم حرف نمی‌زنن. کسی هم نیست که رول میانجی رو براشون بازی بکنه. در جوامع غربی سعی شده تا این مشکل با یک مشاوره روانی یا خانوادگی حل بشه، اما می‌بینیم که باز هم آمار طلاق در همین جوامع سرسام‌آوره.
فرشته زن ناجی این فیلم دانشجوی سینماست و تمام ویژگی دخترهای بروز دهه 60 را دارد. او در زندگی شخصیش برخلاف عرف زمانه نقش خود را فقط در مادری و همسری نمی‌بیند و این شروع نمایش زنی جدید بر پرده سینمای ایران است. زنی که کار و پیشرفت در بیرون خانه برایش مهم بوده، خودش برای زندگیش تصمیم می‌گیرد و حتی ترس این را ندارد که به خاطر تأخیر در ازدواج مورد شماتت قرار گیرد. الگویی که در سریال‌ها و فیلم‌های دهه 70 باز تکرار می‌شود. فیلم با پایانی خوش تمام می‌شود و والدین عاطفه دوباره با هم ازدواج می‌کنند. این پایان بندی نشان از نگاه امیدوارانه کارگردان برای اصلاح نگرش‌های اشتباه در جامعه ماست که البته در فیلم‌های بعدی او خبری از این امیدواری نیست.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه تخصصی مشکات با موضوع الگوی سوم زن مسلمان ایرانی. هر هفته در خدمت شما بزرگواران هستیم در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در خدمت سرکار خانم شادمانی هستیم. خانم دکتر، در ادامه بحث انگیزه ها ممنون میشم شما به عنوان خانم به ما بگید، هم از تجربه زیسته خودتون و هم از به حال همکلاسی ها، همکاران، دوستانی که دارید، چه انگیزه هایی باعث میشه که به حال اینقدر خانم ها مشتاق باشن؟ البته یک نگاه گذرا داشتید بهش، گذشته از بحث اجبار اجتماعی، به نظر شما بحث عدم عزت نفس یا بحث خود تحقیری، کمبینی چقدر وجود داره که خانم ها خودشون رو به هر حال مجبور میکنن که به هر شغلی تن بدن؟
خب ببینید، در خصوص یکی از دلایلی که حالا انگیزه میشه برای خانم ها که در اجتماع حضور پیدا کنن، همون بحث عزتمندی اجتماعی هست. متاسفانه خب وقتی یک زن یا یک دختر در خانواده اینها تأمین نشه براش، بنابراین میاد به سمت اجتماع. خیلی از خانم ها رو من دیدم که حالا اومدن حتی یک شغلی که واقعا درآمد خیلی پایین داشته و به صورت تمام وقت اینها باید بسر کار حاضر میشدن و چقدر هم خانم سختی میکشید، یعنی هم بچه داشت، همین که باید سر شغل حاضر میشد و اون تأمین مالی هم براش نمیکرد. وقتی علت رو میپرسیدید، خب میگو من نمیخوام یه زن مثلا خونه‌دار باشم. بله، این به خاطر اینکه خب میگم دیگه، مباحث بیشتر مباحث فرهنگی هست که این مهارت ها، این آموزش ها، این ارائه الگوها صورت نگرفته و بانوان ما فکر میکنن اگر در خانه باشن خب یک شخص منزوی هستن که خب در جامعه هم به حساب نمیان. البته خب ببینید، باید حتما طبق اون نگاهی که اسلام داره بانوان ما هم حضور اجتماعی داشته باشن، هم در خانواده باشن، اما این نوع حضور مسئله هستش که چی میشه که خانوم ها میرن به سمت حالا اون الگوی اقتصادی و فکر میکنن حضور مؤثرشون اون مسئله اقتصاد هستش. خب اگر ما بخوایم، حالا آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، خانم دکتر هم ارتباط تلفنی داشتید اشاره داشتن، یکی از مسائلی که خانوم ها الان واقعا براشون حالا ایجاد خلأ کرده، تنش کرده، این حالا فشار مضاعفی هست که نقش های مختلف براشون وارد میکنه، یعنی هم نقش خانوادگی، هم نقشی که در اجتماع دارن مبتنی بر اون شغل اقتصادی که دارن. خب ما میتونیم سیاستگزارانمون رو به سمتی ببریم، یعنی پژوهشگران و کنشگران میتونن در اون نظام تصمیم سازی که وجود داره اونها رو به این سمت مشورت بدن که خب ما یک الگوی اقتصادی و اجتماعی جدید داشته باشیم برای بانوان، خب که هم خانم ها بتوانن به عنوان یک عنصر مهم در توسعه نقش داشته باشن، در اقتصاد ملی نقش داشته باشن، کمک به اقتصاد خانواده بکنن و حالا اون نوع سعی حضوری که دارن واسه عزتمندیشون بشه یا اون کسب اقتصادشون، استقلال اقتصادی که دارن به شکل سعی هدایت بشه، خب و همین که حالا اون نقش هاشون رو در خانواده به خوبی ایفا کنن. خب ما تجربه کرونا رو داشتیم، خب خیلی از مشاغل اجازه داده بودن که هم آقایون هم خانم ها نیمه وقت حضور پیدا کنن و بسیار از مشاغل غیر حضوری یا نیمه حضوری شده بود. خب ما میتونیم از این تجربه امروز استفاده کنیم. من دیدم خیلی از دوستانی که در مشاغل تمام وقت بودن، خانم ها و بچه هم داشتن، من فکر میکردم بعد از کرونا اونها به این سمت، مثلا اون کارفرما خب استفاده کنه از این تجربه و اونها رو به این سمت ببره که حالا میتونن از منزل هم کارشون رو انجام بدن. خب یه سری از مشاغل واقعا میشه از دورکاری انجام داد، ولی خب دیدم نه، گفتن که حتما باید تمام وقت در سر کار حضور داشته باشی. گویا فکر میکنن اگر بانو مثلا از راه دور کار رو انجام بده حتما یک نقصی داره و یا میخواد از زیر بار کار در بره. این یک سری نگاه ها و فرهنگ سازی های اشتباه هست که فکر میکنه اگر خانم دورکار باشه میخواد از کار مثلا بزنه و یک حالا فرار از مسئولیت داشته باشه. ما هم باید در عرصه سیاست گذاری یک سری اصلاح الگوها رو داشته باشیم، هم در بحث فرهنگی و هم در مبحث توانمندسازی بانوان.
درست، تشکر میکنم خانم شادمانی عزیز. جناب دکتر، برای اینکه این ابهام در ذهن شنونده های ما ایجاد نشه، مجدد از شما میخوام این رو واضح بفرمایید. با توجه به اون تعریف اولیه‌ای که از بها شغل داشتید برای ما، آیا با توجه به بحث الگوی سوم ما با هر شغلی مخالفیم؟ یعنی آیا این حرف هایی که زدیم معنیش اینه که اگر شغلی ثابت بود و منجر به دریافت مزدی شد، آیا ما باش مخالف هستیم؟
ببینید، ما اتفاقا بحثی که درباره الگوی سوم اینجا میکنیم بخش زیادیش ناظر به حکمرانیه نه مردم. خب ما اساسا در مورد مردم نه میتونیم بگیم با اشتغال زنان مخالفیم نه موافقیم. مردم دارن زندگیشون رو میکنن و خیلی اعتنایی به این بحثا ندارن. مسئله این که الگوی سوم تحققش حتی در زندگی مردم منوط به اون وظایفی که حاکمیت باید داشته باشه. برای حاکمیت چی متوجه حاکمیت اینجا؟ الگوی سوم به شما میگه شما باید زن رو بر اساس ظرفیت‌های زنانش و با لحاظ ارزش‌های خانواده محوری که زن رو قوام خانه میداند درگیره. الگوی سوم میگه شما حق نداری زن رو از مناسبات جامعه حذف کنی. این که روشن.
بله.
از اون طرف به الگوهای مدرن و غربی هم میگه حق ندارید زن رو به مثابه جایگزین مرد درگیر فضای جامعه بکنید. ببین مدرنیته این کارو کرده،
میگه وظیفه اقتصادی رو از دوش مرد برمی‌داریم به دوش زن.
مدرنیته گفته ببین من برای حرکت اجتماعی و توسعه‌ام نیاز دارم یه افراد متخصصی رو تربیت بکنم به عنوان کارمند حسابداری، به عنوان نمیدونم پزشک، به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان وکیل، به عنوان راننده، هر چیزی. اینا رو باید تربیت کنم بریزم تو جامعه، جامعه اون حرکتش بالاخره چرخش بچرخه. حالا مردا وقتی تموم شدن میرم سراغ زنا، یعنی اینجا میام زنان رو به مثابه ظرفیت جایگزین مرد درگیر میکنم. الگوم هم همون الگو مردانه هست. میگم ببین کارمندا منان آقایون تموم شده، خانم ها شما هم بیاد کارمند بایگانی بشید مثلا. به این کار ندارم که آیا جنسیت این خانم و اون ارزش هایی که برای این خانم به لحاظ جنسیتی قائل هستم اینجا باید درگیر بشه نشه. خب ما تو الگوی سوم میگیم اتفاقا شما زن رو باید با اون ظرفیت خودش، به این معنا شما الگوی اشتغال و اداره و کارگاه و نمیدونم فعالیت اجتماعی زنانت کاملا متفاوته با الگوی مردان. یعنی حتی اداره به عنوان یک دفتر کار، دفتر کاری که با لحاظ زنانگی طراحی میشه با دفتر کاری که با لحاظ مردانی طراحی میشه، اینا دوتا فضای متفاوتن. الگوی سوم به شما میگه باید به این تو بیاندیشی و برایش زمینه سازی بکنی. تا وقتی به خانوم میگی خانوم الگوی سومی زندگی کن، اون بگه باشه، یعنی بتونه راحت به تو لبیک بگه.
بسته.
اما این که تو بیای بگی آقا ما با اشتغال زنان مخالفیم، اشتغال زنان باعث میشه من فلان، میگه آقا خب گزینه دیگه ای جلوی روی من گذاشتی با لحاظ این همه مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، گزینه دیگه ای داری؟ اون میگه نه. خب میگه خب پس منم زندگی خودم
اجبار
دقیقا. شما الگوی سوم پس اینجا خطابش کاملا به حاکمیت و اینکه زمینه سازی و اشتغال صحیح بانوان رو فراهم بکنه.
ولی چیزی که من از فرمایش حضرت عالی برداشت داشتم اینه که فکر میکنم شما و احتمالاً خانم دکتر شادمانی با اینکه آمار اشتغال یک نشان دهنده و شاخص توسعه یافتگی باشه مخالفید، درسته؟
ببین اشتغال به سبک مدرن،
اشتغال به معنای آره این آره. که در هر شغلی خانم ها بل اجبار به جهت فشار اقتصادی و فشار جامعه و اون فشارهای روانی نه. مجبور باشند که شغل ثابتی نه. هر روز داشته باشند.
به این
باشند.
معنا ببینید ما معتقدیم الگوهای توسعه و شاخصهای توسعه یافتگی هم کورجنسن و هم بدون لحاظ جهتگیری های فرهنگ جوامع تعیین میشن. خب شما اینکه مثلا به شما میگی آقا الان تعداد صندلی های سینما به ازای هر نفر سرانه صندلی سینما شاخص توسعه یافتگیه، ما میگیم آقا فرق داره، تو باید ببینی توی سینما هم چه محتوایی ارائه میدی، توی سینما داری، یا مثلا شاخص مثلا میزان سرانه کاغذ، مصرف کاغذ، الگو توسعه. خب این که توی این کاغذ چی داری مینویسی به خورد مردم، اینا هم مهمه، جهتگیری ها. ما الگوهای توسعه همون جهتگیر و جهتمند نیست، نسبت به جنسیت هم حساسیست. میگه آقا یه سری از این خانوما خودشون راضی نیستن الان به عنوان شاغل کارمند تمام وقت،
مجبورن،
مجبوره. تو چرا این رو به عنوان شاخص توسعه یافتگی لحاظ کردی؟ تو اتفاقا اگه یک الگوی جدیدتری میذاشتی پیش روش، این رو انتخاب نمیکرد.
آقای دکتر، ولی با این مسئله که به هر حال باید شرایط شغلی برای خانم‌های علاقه‌مند که از توانایی‌هاشون استفاده کنن، باید به هر حال جریان حاکمیت فراهم بکنه.
بله، امکان این که یک خانومی در حوزه مثلا نمیدونم مهندسی عمران فعالیت بکنه، باید فراش فراهم بکنه. بخاطر انتخاب‌های افراد رو شما باید
بررسی کنید. توانایی‌هاشون متفاوت باشه. من این میخوام به هر حال خانم دکتر این رو کامل بفرمان. خانم دکتر، ولی به هر حال ما مجبوریم به جهت به هر حال فضایی که وجود داره شرایط رو تسهیل بکنیم در بحث ورود خانم‌ها به مناصب مدیریتی و مناصب تاثیرگذاری روی بحث زنان. قبول دارید؟
ببینید، خب یک بحث این هست که حضور تاثیرگذار بانوان در اجتماع به چه صورت هستش. خیلی ها عرصه حالا اون تاثیرگذاری مثبت بانوان رو این میدونن که حتما ما چندین حالا نماینده مجلس بانو داشته باشیم، یا اینکه در حوزه‌های مدیریتی پست‌های مختلفی رو به بانوان داده بشه. ولی خب من احساس می‌کنم اون نگاهی که حتی رهبر انقلاب هم دارن، نگاه تاثیرگذار بانوان هست. حالا صرفاً فقط نگاه این نباشه که اونها دارای یک پست مدیریتی باشن، باید ببینیم که این نگاه تاثیرگذار به چه صورت هست. آیا میتونه یک فعال اجتماعی باشه، یا اینکه حتی یک خانم میتونه در یک خیریه کار کنه، کارهایی به این صورت انجام بده در حال امور خیریه، میتونه تأثیر خودش رو داشته باشه.
دلست.
بنابراین ما این مسئله هستش که واقعا این شکلی که برای حضور تأثیرگذار بانوان داریم باید راجبش صحبت بشه، چون طبق اون حالا الگوی توسعه غربی خیلی ها فکر میکنن حضور اجتماعی که حالا موفق هست برای بانوان این هست که در عرصه‌های مدیریتی یک فضای رقابتی رو با آقایون داشته باشن. ما الان میبینیم خب انتخابات هم چند دیگه داریم، انتخابات مجلس رو، یک رقابتی بین خانم ها و آقایون هستش که بخوان در لیست ها قرار بگیرن، و خیلی ها میگن شاخص توسعه و مشارکت سیاسی بانوان به این هست که حتما بدون حالا توجه به عرصه حالا شایستگی و اون شایسته سالاری که وجود داره، حتما مثلا 50% یک لیست خانم ها باشن. این نشون میده که حالا ما
نگاه جنسیتی بسی است.
بله، شایسته سالاری نیست. من مخالف این هستم، با اینکه حالا خودم معتقد به این هستم که قطعا بانوان باید در عرصه های مختلف به خصوص مثلا مشارکت سیاسی فعال باشن، ولی بحث شایسته سالاری و اون حالا ویژگی های جسمی و روحی زنان در حالا شغل های مختلف باید لحاظ بشه. اما خب تکمیل کننده صحبت آقای دکتر، یک سری خب سیاست گذاری هم نظام حکمرانی باید داشته باشه. یک بخش ما میتونیم اصلاح فرهنگی داشته باشیم. به چه صورت؟ خب با ارزش گذاری که با بانو در خانواده میدیم این باشه که خب دختر ما اولویت رو به اون نقش مادری و همسری بده و سپس بیرون از منزل، یعنی برای یک شغل فرودست خودش رو نبره، خب در اختیار یک کارفرما بذاره که اون ازش سوء استفاده کنه. بحث دیگه این هستش که حمایت‌های ویژه از اشتغال زنان بشه، به خصوص زنان سرپرست خانوار، مثل حالا اولویت‌های استخدامی هست، سر معافیت‌های بیمه‌ای هستش، یا توسعه مشاغل خانگی. ما خیلی از بانوهای کارآفرین رو دادیم، حتی در حوزه حجاب دارن کار میکنن که موفق هم هستن. بسیاری فکر میکنن شغل خوب فقط این هست که بری حالا زیر مجموعه بله کارمند بشی، و همچنین تشویق کنن به زنان برای حالا حضور در فعالیت‌های اجتماعی. من یک حالا توضیح مختصری هم بدم. بله، چون حالا فرمودید از اون حالا خودم یک سری حالا اون سوابق و تجربه مسئولیتی که در اجتماع دارم. خب ببین من خودم همیشه فراری بودم از این نوع الگوی اشتغالی که از بانوان حالا در جامعه وجود داره، این که از صبح یک کار سر کار بری تا 4-5 بعد از ظهر. خب خانم هم از خانواده میمونه، هم تنش‌های روحی برای خودش ایجاد میشه و همیشه خب من اون تدریس رو موافق با اون زیست زنانه دونستم. یعنی میگم یک مسئله ای هم هست اینه که ما باید ایجاد رشته های متناسب با اون ویژگی های روحی و جسمی زنان رو هم داشته باشیم که اگر ظرفیت پذیرش و قبولی دختران ما در دانشگاه میره بالا، ما دیگه ترسی نداشته باشیم که حالا مشاغل آقایون قرار تصرف بشه. ما اگر این خب رشته های متناسب رو هم ایجاد کنیم، قطعا این مسائل و مشکلاتی که در ادامه برای حضور اجتماعی بانوان هست ایجاد نمیشه.
تشکر میکنم. سرکار خانم دکتر شادمانی. آقای دکتر برای تکمیله بحث ممنون میشم. بفرمایید جمع‌بندی مختصری بفرمایید.
بله. خوبه که حالا که ما در مورد اشتغال زنان بحث کردیم، یه نکته ای هم در مورد پیامدهای اشتغال بحث بکنیم. حالا من باز گزارشی از پژوهش‌هایی که توی این زمینه انجام شده خدمتتون عرض بکنم. این پژوهش‌های زیادی درباره پول زنانه انجام شده و تأثیرش در مناسبات خانواده. نکته اینی که ما درسته که مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه یک واقعیت غیر قابل انکاره، اما ما وقتی به درآمد زن به عنوان کمک خرج خانواده نگاه میکنیم، این یک آسیب ها و یک پیامد هایی هم ناظر به خانواده داره. این تو نگاه اسلام هم که میدونید ما زن هیچ تکلیفی در تأمین معیشت خانواده نداره و درآمدش و پولش مال خودشونه. ولی خب متاسفانه امروز یک تغییری در اون الگوهای هویتی مردان هم اتفاق افتاده که با خانوم ها سر خرجای خونه چونه میزنن. بله. انتظار دارن که خانوم کمک خرجی بده و بالاخره
حتی اینا. متاسفانه من شاهد این بودم آقای دکتر، یکی از مراجعین بنده در اون به حال تقلید از سبک غربی نصف به نصف، یعنی شرط کردن که اجاره خونه رو نصف میدیم، هزینه ها رو نصف میدیم.
اینا آسیب هایی داره. خب یعنی زندگی به اصطلاح 50-50 واقعا پیام به ظاهر اینی که آقایون بارشون سبکتر میشه،
به ظاهر منصفانه است،
به ظاهر منصفانه است، ولی در واقع منصفانه نیست و پیامدهایی داره. از جمله این که ببینید شما وقتی درآمد زن رو در دخیل میکنید در مناسبات خانواده و اینها، اون وقت آستانه اون خلاصه تحمل پذیری طرفین در رفع بحران ها یا رفع چالش ها کاهش پیدا میکنه. یعنی اینجا هم مرد انتظار چانه زدن داره، هم زن انتظار چانه زدن و انتظار پیش روی حرفش و اینها. یعنی قبلا مرد خرجی میداد و اینها میگفت خب باشه من دارم هزینه خانه رو تقبل میکنم و اینها، یه خلاصه نظرم رو هم صائب میکنم و اینها. اما الان حالا کاری ندارم که این در سنت ما درست اجرا میشده یا نمیشده، اما الان وقتی خانوم میگه منم دارم هزینه زندگی رو تقبل میکنم پس حرف منم باید پیش بره، وقتی اینا هر دو میخوان حرفشون رو با هم پیش ببرن، اختلافات سریعتر و ضرورتا تبدیل به بحران و چالش های عمیق‌تر میشه. و این اختلافات نشون داده شده توی پژوهش ها که پول زنانه عمق بیشتری داده به دعاوی زوجین در خانواده و اون پرونده های قضایی و دادگاهی و اینها رو هم افزایش پیدا کرده. حالا عوامل یعنی پیامدهای دیگه هم داره ها.
خیلی دکتر، اما البته بحث اشتغال خانم ها مطمئنن هم منافعی دارد و هم آسیب هایی که انقدر بس گسترده است.
آره، نه مسئله من اینکه
دیدم ورود پیدا کنم یک جلسه مجزا،
مسئله من اینکه شما پول رو پوله و درآمد زنان رو نباید به عنوان یک دستاویزی یا چانه زنی برای خرج در زن اگه داوطلبانه اوورد گذاشت و خرج کرد اوکی، ولی اینکه شما آقایون بیان بگن خب چون تو شاغل شدی پس باید خرجی بدی و 50-50، اینا آسیب
و در داره. نگاه روانشناختی زنی عزیزتر باشد
آفرین
که بیشتر درآمد داره. من دقیقاً
متاسفانه آقا پسرها
که آقا به همسرش میگه که مثلا از خواهرت از دوست یاد بگیر که اون پزشک
مقامان مثال، یا متاسفانه آقا پسرها توی انتخاب همسر یه شرطشون مثلا شاغل
متاسفانه حتی آقایون مذهبی آقای دکتر، البته البته به خوبی آقای دکتر با نگاه جامعه شناسی خودتون پرداختید به این موضوع که یک موضوع تک به حال فاکتوری نیست و همه اینها به هم پیوسته است، شرایط اقتصادی جامعه، شرایط روانی و اون شرایط رسانه‌ای جامعه، شرایط مباحث روانشناختی، همه با هم میرسه به اینکه یک خانم شاید بالاجبار تصمیم بگیره که یک خانومی رو علاوه با وجود اینکه کرامت زنانش حفظ نمیشه به حال انتخاب بکنه. ان شاء الله در یک جلسه باید مجزا هم به منافع و هم به آسیب‌های اشتغال خانم‌ها پرداخته بشه که انشاءالله خانم‌ها با همه شرایط تصمیم بگیرن انشاءالله به یک انتخاب آگاهانه. مجدد تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر اقبالی، مسئول اندیشکده زوج و مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه جنسیت و خانواده، سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی، مدرس دانشگاه و البته قبل از اونها همسر و مادر و پژوهشگر حوزه خانواده. تشکر میکنم از شنوندگان برنامه مشکات که تا آخر برنامه با ما بودید. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و همراهتون.
شنوندگان عزیز صبحتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم که همراه شبکه خودتون، شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها هستید. با توجه به رسیدن و وقت اعتکاف، همکارانم در بخش رادیو گفتگو براتون یک میان برنامه آماده کردن که با همین لحظه میشنویم.
اعتکاف یک فرصته تا ما با معبود خودمون، خدای خودمون، آفریننده خودمون خیلی نزدیکتر، خیلی راحتتر بخوایم گفتگو بکنیم از این گرفتاری‌های روزمره، دغدغه‌ها و چیزهایی که باعث میشه اون فرصت دلانه صحبت کردن با خدای یکتا رو از دست بدیم. در این سه روز با معتکف شدن، با اومدن در مسجد در اختیار داشته باشیم اون زمانو و بخوایم با خدای خودمون راحت تر صحبت بکنیم، نزدیکتر بشیم شاید به اون بنده واقعی بودن. الانم در یکی از مساجدی هستم که این مراسم معنوی در اون برگزار میشه و کنار سجاده خانمی نشستم که در همین فضای اندکی که در اختیارشون هست مثل سایر معتکفین دو روز اعتکاف رو گذروندن و تقریبا آماده میشن برای روز سوم و مراسم خاصی که حالا در انتظار هست. باشون صحبت بکنیم و از حال و احوالشون در این مراسم بپرسیم. خب شما چندمین بار توفیق اعتکاف داشتید؟
من امسال خدا خواسته خدا توفیق داده پنجمین سالم هست که
خداوند توفیق داده.
حتما اون خواستن باید باشه. یعنی من اولین سالی که وارد اومدم به اعتکاف اصلا آشنایی نداشتم با این مراسم. خیلی به اتفاق، خیلی اتفاقی یه ترکتشو، یه امامزاده بود دیدم برای اولین بار. حالا اومدم پرسجو کردم و اتفاقا تو شرایط بحرانی خیلی سختی هم بودم. بعد اومدم و خدا توفیق داد و شرکت کردم. واقعا یه کوله بار بسیار سنگین رو گذاشتم زمین از اینجا رفتم. بعد دیگه حالا دیگه بعد از اون سال این تجربه خیلی شیرین و مثل یه کسی مونه که دیگه یه مزه یه چیزی رفته زیر زبونش دیگه. اصلا یک سال واقعا منتظرم که حالا موقع اعتکاف برسه. یعنی قشنگ برنامه ریزی میکنم. مسجده که شما نگاه بکنید هر قشری آدم هست، تو هر سنی، از هر تیپی، با هر فرهنگی. و خوشبختانه چیزی که نگاه میکنی این روحیه همدلیه که کنار همدیگه میشینن. حاج خانم کنار بچه دبیرستانی راهنمایی میشینن، دانشجو کنار آدمای بی سواد میشینه، بالاخره کنار همدیگه هستن، به همدیگه کمک میکنن و راحت تر بتونن اون دو سه روزو بگذرونن. خود همین یه روحیه یه قلبی باز میکنه برای آدما که راحت تر بتونن با همدیگه کنار بیان.
با چه دعایی میخواین اعتکافتون و این لحظه های آخرش رو، این روز آخرش رو که در پیش رو به اتمام ببرید؟
اولین دعای من ظهور امام زمان عزیزه. اولین دعا واقعا مهمترین دعا فکر میکنم ایشونه. دعای بعدیم هم برای مریضاست، بعدش واسه مجردا. یعنی واقعا ستا دعای مهم منه که همیشه سرفصل دعا همه.
انشالله که با حال خوب از مسجد، از این مراسم اعتکاف که این بار قسمتتون شده برین. همه هم دعا بکنین که اگه دوست دارن قسمتشون بشه، حتما این تجربه شیرین رو تو زندگیشون داشته باشه.
انشاءالله از خدای بزرگ میخوام همه جوونا، بزرگترا، همه از هر قشری. واقعا من به فراخور حال خودم میگم، اون طعمی که، اون لذتی که من بردم از سالهایی که به هر حال خدا توفیق داده اومدم و اون شیرینی که من زیر زبون خودم حس کردم به همه بنده هاش بچشونه و شیرین تر. بعد هر کسی به هر حال میگن ظرفیت آدمو فرق میکنه، من به اندازه ظرفیت حالا کوچیک خودم خیلی لذت بردم. انشاءالله خدا به همه بنده هاش توفیق بده.